أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوان و لعبان من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء و اتقوا الله ان كنتم مؤمنین. خب این آیات شریف همون آیات مشهور در سوره مبارکه مائده است که در این شبها هم به بعضی از این آیات اشاره شد در همون شبهای اول در همین دهه، نسبت به این که یکی از عوامل ایجاد امید جریان رهبری و امامت امته که خدای متعال اینجا تصریح میکنن. شعار امسال ما هم اصلا بر اساس همین آیات تعیین شد: و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اگر تولای خدای متعال، تولای رسول الله و تولای الذین آمنو، الذین آمنو در اغلب جاهایی که قرآن الذین آمنو داره منظور وجود اقدس امیرالمؤمنین، جریان امامت و ولایت. خب اگر این ولایت بود چه خواهد شد؟ فان حزب الله هم الغالبون، پس حزب الله غلبه خواهد کرد. اینها که تولا دارن حزب الله هستن و غلبه پیدا خواهند کرد. حالا این آیات رو بازم کار داریم، ما شب قدرم انشاءالله به این آیات باید بپردازیم، چون ممکنه برای شما عزیزانی که از اول ماه مبارک اومدید بعضی از این مباحث که در شب قدرم باید علل قاعده طرح بشه تکرار هم بشه. ببینید، دیروز یک جسارتی کردن به حریم مقدس، دیروز یا امروز مسجد الاقصا، و حرمت این خانه خدا رو شکستن، حرمت بیت المقدس رو شکستن، وارد شدن اسرائیلی ها به مسجد و حدود 400 نفر رو بازداشت کردن، حدود 60 خورده نفر، 65-6 نفر رو هم مجروح کردن. خب جنون گرفتن اسرائیلی ها، چی شده یه دفعه ای؟ چرا این اتفاق میفته؟ بعد از شکستن حرمت حرم حضرت رضا علیه السلام، حالا قدس بیت المقدس. البته این دشمنان ما از اونجایی که واقعا سیاست نمیدونن، مکر دارن، خدعه دارن، فتنه دارن، ولی سیاس نیستن. همونطور که امیرالمومنین فرمود اطاعت و سیاست. کسی هم که من ساسه نفسه او ادرک سیاسه، کسی که بتونه مدیریت نفسش رو بکنه سیاست رو میفهمه، بلا سیاست رو نمیفهمه. خب شما چند هفته قبل از هفته آخر ماه شریف رمضان، جمعه روز قدس، دوباره یه جنایتی میکنید. خب مؤمنین دوباره انگیزه پیدا میکنن روز قدسشون رو با شکوه برگزار کنن و اعلام براءت کنن، اعلام انزجار کنن. مشکلات شما چند برابر خواهد شد بیچاره ها. چرا این حرمت رو شکستید؟ از طرفی هم خب حالا دلایل سیاسی داشت، بالاخره اوضاع و شرایط برای صهیونیست‌ها اوضاع شرایط غیر قابل تحملی بود، باید یه جوری فرار رو به جلو می‌کردن، باید یه جوری افکار عمومی رو منحرف می‌کردن به یه موضوع جدیدی. اون درگیری‌ها، اختلاف‌ها، مشکلات اساسی که داخل خود سرزمین‌های اشغالی این باید تحت شعاع قرار می‌گرفت. این نهضت‌های اخیر که نهضت‌های زنده و شاداب و محکم و استواری سرزمین‌های اصلا خود اشغال شده روز اول، خب اینا رو باید یه جوری، یعنی یک اتفاقی رو ایجاد کنن ذهن مردم، مردم دنیا یا حداقل خود همون فلسطینی‌ها از مشغول شدن به این مسئله منحرف بشه. بحث ماه مبارک ما بحث امیده. اتفاقا در متن این موضوع درگیری با صهیونیست هم اتفاقا امیده. این دیگه ما تعیین نکردیم، تحلیل هم نمی کنیم. این ما که اهل تحلیل نیستیم، این تحلیل باید اهلش بکنن. ما باید تبیین کنیم اون چه که مسلمه. من تعجب داشتم میکردم سر یه دفعه ای آخر موضوع جلسه مسئولین رفتن موضوع فلسطین رو مطرح کردن، بلا فاصله دیدم اسرائیل حمله کرد و با فاصله یک روز حد که این خانه خدا کرد. یعنی امام شما، رهبر شما کاملا جریان‌های حاکم بر فلسطین رو داره دنبال میکنه. ما اون موقع تعجب میکردیم بیدفعی چی شد موضوع فلسطین رو آقا مطرح کرد. آخر جلسه مسئولین نظام، افطاری نظام، افطاری مسئولین نظام، این اشراف دقیق و کامل آقا نسبت به شرایط روز و بالاخره اولویت داشتن مسئله فلسطین برای ایشون خیلی حائز اهمیته. ای کاش مسئولین ما با یه فاصله دور ولی تو همین افق، ولی با همین ریل حرکت میکردن. شما حتی بعد از موضع‌گیری آقا راجع به مسئله فلسطین در همین جلسه دیدید اتفاقی نیفتاد، اتفاقی نیفتاد. یه روزی آقا می‌فرمود که جوانان نسبت به موضوعات مستحدثه روز، اتفاقاتی که در جهان می‌افته، باید اعلام موضع کنن. یعنی چی؟ یه جوان مثل ما پیرمردا سرشو بندازه توی لاک خودشو، زندگی خودشو بکنه. جوانی تو امیدی، خودت منشأ اثری، پیشرانی. همینجوری زل نگاه بکنه جوان نسبت به شرایط روسی چکسرعمل نشون نده. نهادها و ارگانها و مجموعه هایی که جوانان رو متکفلن، مثلا آموزش و پرورش، آموزش عالی، حوزه های علمیه، مراکز فرهنگی، مراکز ورزشی، مراکزی که با جوانان کار دارن، حتی نهادهای انقلابی، آدم میاد میبینه که اولویت هاشون اصلا چه اولویت هاییه. نکته ای که اتفاقا به آخر الزمان برمیگرده، اتفاقا مقدمه تحقق این امید آخر الزمانه، یعنی امید پیروزی. این نکته دیشب بحث بصیرت رو فکر کنم مطرح کردیم اگه اشتباه نکنم، الا بصیرت انا من اتبعنی. نکته ای که اتفاقا آخر الزمان، اتفاقا ایران و اتفاقا جوانان ایرانی و اتفاقا باز هم در همین موضوع تحقق امید و رجا و آرزو باید بهش توجه کنن، شرایط زمانه، نوع دشمنی دشمنانه. بصیرت به این میگن، بصیرت یعنی باز شدن چشم دل. حالا به چی؟ به حقایق. حقیقت ها چیه؟ حقایق برخی مثبت، آرمان ها، ارزش ها، مقدسات و قص علی ذلک. برخیش منفی، حقایق دشمنی و نوع دشمنی. آدم باید بفهمه الان کدوم دشمنی اولویت داره. امت اسلامی الان باید بیشتر از هر چیزی دغدغه کدوم نوع از دشمنی یهود و نصارا رو داشته باشه، باید دغدغه کدوم رو داشته باشه. تو حرم حضرت رضا علیه السلام، حرمت حرم امام رضا شکسته شد، دو نفر عزیز رو به شهادت رسوندن. یادتون باشه همینجا محضرتون عرض کردم این ادامه داره. خب جریان اونو الان رفتن بررسی کردن، همون مقامات اطلاعاتی خود حرم بررسی کردن این جوانه که جاهل جانی و قاتل مرتبط بوده با این شبکه های سلفی و تکفیری سعودی. خب اونا هم که معلومه دیگه، مستقیما دارن از طریق اسرائیل داره میشه. با همون انگیزهی که حرمت حرم امام رضا علیه السلام میشکنه، با همون انگیزه حرمت مسجد الاقصا میشکنه، با همون انگیزه. حالا شما یه خود توجه کنید ببینید موضع گیری چجوریه نسبت به این قبله اول مسلمین. میدونید شما، من یه باری قبلا توی روز قدس، قبل از روز قدس یه بار با هم صحبت کردیم راجع به مسجد الاقصا، بیت المقدس. من دوباره بعضی از موارد رو عرض بکنم چون تذکرش لازمه. ببینید قرآن کریم اینو میفرماد خدای متعال در قرآن، اگر قبله اول مسلمین بیت المقدس تغییر کرد شد مکه، این نه به خاطر اینی که مکه فضیلت بیشتری داره مثلا، به این دلیل نیست. خدای متعال تصریح میکنه در قرآن که این برای اینه که این مؤمنین امتحان بشن، معلوم باشه ببینیم چقدر اطاعت میکنن. تا حالا هرچی موحد بوده به سمت مسجد الاقصا عبادت میکرده، نماز میگذارده، حالا تغییر کرده. پیغمبر اکرم میفرماد قبله تغییر کرد، قبله تغییر کرد. ببینید توصیه های پیغمبر اکرم رو میشه راحت گوش کرد، اما اگه یکی دفعه بگه قبله تغییر کرد، این دیگه پذیرش سخته. آقا من شما قبول ندارید رسول الله متصل به وحیه؟ آره دیگه، ولی آخه چرا؟ یه عده‌ای اصلا ایمان نیاوردن، یه عده همینجا راهشون رو کج کردن. در روایات ما هست، در من لا یحضر هست، یک رکعت در نماز، یک رکعت نماز در بیت المقدس برابری میکنه با 1000 رکعت نماز در غیر از بیت المقدس. همین الان شما بری نماز بخونی اونجا، نه مال زمانی که مثلا قبله اول مسلمین بوده، قبله بوده اونجا، همین الان. اتفاقات خیلی زیادی رو بیت المقدس به خودش دیده، درگیری ها، نزاع ها، انگلیسی های ملعون اومدن در حمایت سیاسی یهودی ها در اومدن و بالاخره فتنه ای که کردن اومدن این منطقه رو غصب کردن. ولی خب علی‌رغم همه اتفاقات تو طول این سالها، بیت المقدس همواره مرکز فلسطین بوده و هست. الان این قاعده معامله قرن که الحمدلله نتیجه نداد، ولی همین فتنه آخر رژیم صهیونیستی، کاری که ترامپ کرد که پایتخت اسرائیل قرار داد این منطقه رو. تو دیر و یاسین در فروردین 1327 زنان و کودکان رو به شهادت رسوندن، قتل عام کردن. در بهمن 1328 رژیم صهیونیستی پایتخت خودش رو بیت المقدس غربی قرار داد. شهرک سازی از سال 1370 شروع شد که کم کم اکثریت با یهود قرار گرفت. یه ظلم فاحشی، حالا اون بندهای عرضم به حضورتون که معامله قرن که خیلی واقعا خفت باره، ولی در همون زمان هم مثلا 2170 بنا توسط یهودیان، 230 بنا توسط ساکنان اصلی فلسطین مجوز ساخت میگیره. خود میزانشو بسنجید. و اتفاقات دیگه‌ای که در این شهر مقدس میفته، تو بیت المقدس حتی یهودی ها قبل از این ماجرای صهیونیست و مسیحی ها در امان مسلمین زندگی میکردن و در پناه مسلمین زندگی میکردن. اینها اومدن عکسش عمل کردن. بحث جنگ صلیبیان و اینها، قصه صلاح الدین ایوبی و اینا بمانه. ماجرای بیت المقدس ماجرایی نیستش که ما مسلمین بتونیم فراموشش کنیم. اینکه چجوری یهود و نصارا هر دوشون فتنه کردن اومدن قلب سرزمین مؤمنین رو تصاحب کردن، چه جنایت ها که نکردن، قتل، غارت، چپاول، دزدی، غصب، شکنجه، هر چیزی که بگی. اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. خب حالا خدای متعال میفرماد آخر الزمان هم باز همین فتنه یهود و نصاراست. مواظب باشید سیطره اینها رو نپذیرید. لا تتخذوا الذین اتخذوا الیهود ولن نصارا اولیاء. بعضهم اولیاء و بعض اینا هوای هم دیگه رو دارن. امریکا هوای اسرائیل داره، اسرائیل هوای امریکا رو داره. و من یتولهم منکم فانه منهم. ها دیگه خدا صریح تر از این جمله چه جمله ای رو بگه؟ شما مسلمون ها چه از امریکایی ها تبعیت کنید، چه از اسرائیلی ها تبعیت کنید، یعنی چه از نصارای معانده با خودتون که میشن امریکایی ها، مسیحی های معاند، چه از یهودی های معاند که میشن صهیونیست، از هر کدومشون تبعیت کنید به ایه نحو امکان، در هر حوزه ای، به محض این که ولایت و سرپرستی اینها رو بپذیرید، فانهم منکم، فانهم منهم، شما از اونایید، اسلامت دیگه تموم شد، تو همون یهودی هستی، تو همون نصرانی معاند هستی، جزء اونها حساب میشی. فانهم منهم، یه نهیه شدید و غلیظ خدای متعال. فطر الذین فی قلوبهم مرض، خویه عده‌ای مرض دارن، میرن سرپرستی و ولایت اینها رو میپذیرن. یعنی ببینید بحث جهالت نیست دا. کسی که امروز هوادار جریان دشمنی با این نظام و اسلام، مثل جریان امریکایی، مثل جریان صهیونیستی، این آدم آدم جاهلی نیست، این آدم آدم مریضیه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، از نشانه های قطعی منافقین مرض. خدای متعال میفرماد فطر الذین فی قلوبهم مرض. خب یسارعون فیهم، از بین شما مسلمین یه عده‌ای مریضن، سرعت میگیرن از هم تا خواسته های یهود و نصارای معاند و عملیاتی کنن. یسارعون فیهم، چرا انسان های مریض، چرا ولایت اسرائیل و امریکا رو میپذیرن، چرا اونجوری هوا دارن، هوای اونها رو دارن؟ یقولون نقش آن توسی بنا دائره. گوش بدید، اینا میگن نقش آن توسی بنا دائره، ما میترسیم اوضاع برگرده اینا پیروز بشن، اینا پیروز بشن، پس یعنی میترسن. بله میترسن. برگشتیم تو بحث امید یا نه؟ یعنی از دین خودشون مایوسن، یعنی از قوت و اقتدار خودشون مایوسن. نقشا ان تو سی بنا دائره، کی میترسه؟ حالا چون تو هیئت مفصل صحبتاشو قبلا کردیم، ولی لازمه تکرارم بشه. اصلا تصریح میکنه خدای متعال که اتفاقا یهودی های معاند با شما یا رسول الله، چه زمان رسول الله چه همین الان، اتفاقا اونها انسان های ترس و بزدلی هن. به محض این که با اونها وارد جنگ بشی پا میگذارن به فرار. اصلا ویژگی یهودی ها ترسه. انسان باید چه انسان خود باخته ای باشه، خود فروخته ای باشه، که از یه عده انسان حقیر پست ترسو و بزدل مثل زهیونیست را بترسه. یقولون نقش انتوسی بنا دائره. حال بفرمایید نقش امید این آخر زمان چقدر تأثیر داره؟ اصلا حالا چون قول بحث توکل رو هم دادم، ایشالله بتونیم وارد بحث توکل هم بشیم. فقط چون این اهانت به مسجد الاقصا شد، من اگر بخوام نسبت در این هیئت راجع به این موضوع صحبت نکنیم و بیان نکنیم، من خیانت به لباسم کردم، به این منبر و به شما کردم، فرقم نمی کنه. مگه میشه نسبت به این فاجعه کسی سکوت بکنه؟ مگه میشه سکوت کرد؟ ماه رمضانه، ماه ضیافت خداست، مؤمنین تو مسجد الاقصا دارن نماز میخونن، حمله بر بشن حرمتشونو بشکنن، اینجا حق خدا ضایع شده. خدا میفرماد من اهان علی ولی من اولیایی فقط ارسد لمحاربتی، هر کسی ولی از اولیای من رو اهانت کنه به جنگ با من برخواسته. حالا اگه هر کسی به جنگ با خدا برخیزه چی؟ شکستن حرمت خانه خدا، مسجد الاقصا، بیت المقدس، یه شکستن حرمت خود خداست. خدا میفرماد اگه به شما مؤمنین اهانت بکنن، انا سار الاولیایی فی الدنیا والاخره، من انتقام میگیرم. خاک بر سر مؤمنی که بشنوه مسجد الاقصا توهین بهش شده، عین خیالش نباشه، عین خیالش نباشه. آدم نیست تو، همه چی تو از خدا داری، حالا حرمت خدا شکسته، تو چه کاره ای؟ لابد ما هم بخواییم بگیم حالا ما روز قدس جواب اینا رو میدیم. چند هفته دیگه تا روز قدس مونده، صبر کنیم تا روز قدس یه جنایت دیگه ای بکنن، باید پاسخ محکمی اسرائیلیا بگیرن. امروز باید پاسخ محکمی اسرائیلیا بگیرن، امریکایی ها بگیرن، جبهه استکبار امروز باید پاسخ بگیره. حالا صبر کنین، روغن ریخته نظر امامزاده. ما که روز قدس میایم یه چهار تا مقبر اسرائیل میگیم، ما اون روزم شما رو محکوم میکنیم، میخوام نکنی 70 سال سیاه. دیدی بعضی ها اینجوری هن، مناسبتی هن. مگه روز قدس اهانت کرده که میخوایی روز قدس جواب بدی؟ اینجا حرمت خود خدا شکسته، مساجد بقعه خود خدای متعال در روی زمینه. نقش آن توسی بنا دائره، فاسال الله ان یأتی بالفتح او امر من عندهی فیصبح علی ما اثر رو فی انفسهم نادمین. خدای متعال میفرماد وقتی که من حالا مغلوب کردم یهود و نصارا رو و فتح و پیروزی نصیب مؤمنین کردم، این انسان‌های مریضی که سرپرستی و ولایت و دوستی با یهود و نصارای معاند رو پذیرفتن، اینا پشیمون میشن. اثر رو نادمین، پشیمون میشن. فی انفسهم نادمین. و یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبتت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. هر چی قسم و آیه فایده ای نداره. اصبحوا خاسرین، اینا کارای خوبی هم داشتن، مؤمنینی که حالا پشیمون هم شدن، کارای خوبی هم داشتن، نه، اصبحوا خاسرین. همه حبتت اعمالهم، همه گذشتهشون، به محض این که کسی تولای یهود و نصارا رو امروز پیدا بکنه، انقلابی گریش، جبهه بودنش، جانباز بودنش، خانواده شهید بودنش، حزب الله بودنش، بسیجی بودنش، همه اینا دیگه حبتت اعمالهم، هیچیش دیگه نمیمونه. مقدس، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، اصبحوا خاسرین. چون کاری که اینا میکنن اینه که با دین شما آخر الزمان بازی میکنن، یهود و نصارا. وقت شما میخواید سرپرستی کسی که با دینتون بازی کنه بپذیرید؟ با دینتون بازی کنه؟ آیه آخر همین صفحه رو خوندیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. میگه این یهود و این نصارا، میفرماد این یهود و این نصارا با دین شما بازی کردن، بعد شما میخواید بپذید حرفشونو؟ با دینتون بازی کردن و با دینتون بازی میکنن. مردم بیگناه توی مسجد الاقصا چه کار دارن؟ دارن نماز میخونن. برای اینکه زهره چش از مسلمین بگیرن، برای اینکه به مطامع سیاسی پست خودشون برسن، میان حرمت خانه خدا رو میشکنن، با مسجد من بازی میکنن. با بعد می فرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون اذلتنا للمؤمنین. مقابل اینا کیا؟ مقابل این آدمای مریض ترسوی ناامید بزدلی که ولایت و سرپرستی صهیونیست و نصارای دشمن دین رو پذیرفتن، مقابلشون مؤمنینی هن که این ویژگی ها رو دارن. حالا ویژگی ها رو دیگه حفظ شدی، شما ده ها بار شنیدی، یحبهم و یحبونه، من عاشق اینام، خدام میفرماد من عاشق اینام، اینا هم عاشق منن، یحبهم، من دوستشون دارم، اینا هم منو دوست دارن. اذلتن علی المؤمنین، در برابر مؤمنین متواضعن. مقابل اون انسان های مریض، حزب الله یه چنین ویژگی هایی داره. همین آیه‌ای که بالا سر منه، این حزب الله امید یه چنین ویژگی هایی داره. اذلتن علی المؤمنین، اعزتن علی الکافرین، در برابر کفار سرسخته، نفوذ ناپذیره، نرمش حالیش نمیشه. یجاهدون فی سبیل الله، اهل مبارزه است، سرشو اندازه پایین، زندگی شخصی خودشو بکنه، این حرفا نیست، می جنگه. یجاهدون فی سبیل الله، تا این اتفاق بیفته دو مرحله نهایی هم انجام بگیره، به قول آقا گام دوم هم برداشته بشه، این از جنگیدن دست بر نمی داره. آقا جنگیدن الان که خیلی سخت شد، که آقا فرمود هفتگانه جنگ در میدان علم و پژوهش، جنگ در میدان معنویت، جنگ در حوزه اقتصاد، جنگ در مبارزه با بی‌عدالتی و ظلم و برقراری عدالت، جنگ همه رو آقا میگه جهاد، جهاد در حوزه استقلال، عزت، شرف، جهاد در حوزه سبک زندگی، مبارزه با سبک زندگی غربی، همش عرصه های جهاده. آرزو میکردی که مثلا سوریه باشی، بسم الله یک کدوم این میدان ها رو انتخاب کن، برو تو میدون جوون نشستی چه اتفاقی بیفته؟ تا جهاد در این حوزه ها صورت نگیره، اون اتفاق بعدی، اون گام بعدی برداشته نمیشه. کدوم گام؟ تثبیت تمدن اسلامی، ایجاد تمدن اسلامی و تثبیتش، تشکیل دولت اسلامی و بعدش هم طلوع خورشید ولایت عظما. یجاهدون فی سبیل الله، وقتی میفرماد خدا مقابل کسانی که پذیرفتن ولایت اسرائیل و امریکا رو، صهیونیست و نصارا رو، یهود و نصارای معاند، مقابلش کسانی هن که اهل جهادن. یجاهدون فی سبیل الله یعنی مجاهده در این هفت میدان که آقا تبیین کردن. ببین الان شما کدوم میدونی؟ تو کدوم میدون داری می جنگی؟ من داشتم عرض میکردم پریشب تو حرم یه برنامه ای رو ضبط میکردن برای این شبکه شاد دانش آموزی، عزیزانمون در آموزش پرورش قم پرورشی، حالا ظاهرا برنامهش برای فردا شب میخواد تو این شبکه پخش بشه. اونجا به نوجوانان عرض میشد آقا شما با از نوجوانی باید شروع کنی مبارزه رو، جهاد تبیین که آقا میده هیچ وقت نگفته فقط مختص بزرگ سالانه، نه، همشاکلاسی های شما، همشاگردی های شما، چقدر تو ذهنشون شبه هست، فکر میکنی این شبه ها رو کی میخواد برطرف میکنه؟ معلماشون؟ چند درصد معلم ها این کار رو میکنن؟ اصلا چند درصد معلم ها این جواب ها رو دارن؟ بندگون خدا اینا دیگه به آموزش های دوران دانشگاهشون که ربطی نداره، اونجا کی مبانی سیاسی خوندن؟ اون ریاضی ریاضی خونده، اون فیزیک فیزیک خونده، اون شیمی شیمی خونده، اون تعلیمات دینی هم یه کلیاتی از علوم معارف اسلامی خونده، این حرفا رو نخونده که، مبانی سیاسی اسلامی نخونده که، اصلا اینا رو ندیده. بعدش هم کسی براش دوباره آموزش ضمن خدمت نداشته. اینا رو توجیه کنیم. رضا بعضی از معلم‌ها میان سر کلاس و الحمدلله دوباره کلاس‌ها باز شد بعد از 2 سال. ضربه مهلک به آموزش و تربیت این نظام. خدا نگذره از روحانی، خدا نگذره از این علیه ما علیه. چه جنایتی کرد. 2 سال عمر یک نسل رو نابود کرد به بهانه کرونا. بهانه کرونا. حالا این دانش آموزا تا برگردن تو حس و حال تعلیم و تربیت و تحصیل و تا برگردون میکشه. خدا نگذره از کسانی که به این قصه دامن زدن تو آموزش و پرورش. نگذره ازش. ضربه بدی به دانش آموزا به یک نسل زدن. 2 سال بعد وقت دانش آموز که نرفت تو خونه بگیره بخوابه. ای کاش تو خونه خوابیده بود. با همین فضای مجازی درگیرش کردیم با یک دریای عمیق از انحرافات فکری. همین الان بعد از اینکه رفتن سر کلاس موبایلاشونو میشکنن میندازن تو سلتاشقال. ارتباطاتشون رو دانش آموزا با پیام رسانهای داخلی و خارجی قطع میکنن. زندگیشو داره میکنه دیگه. اون لذتشو چشیده دو موقعی که مدرسه نمیرفته الان درک میکنه. فرصت پیدا کنه کلش تو موبایل 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت. این ضربه رو جهرمی ملعون زد که آقا مستقیما فرمود وزیر ارتباطات مسئوله. تو لباس بچه حزب اللهی هم هست این آدم که دیروز. ضربه بدی زدن به یه بهانه کرونا. چیزی که فکر نمی کردیم ما ضربه‌ای که فکر نمی کردیم و خوردیم. تمام سرمایه های این مملکت، نفت، گاز، هرچی همشو بگیرن. اما روح، فکر و جان یک جوان رو نگیرن. این سرمایه با هیچ سرمایه دیگه قابل مقایسه نیست. با هیچ سرمایه دیگه قابل مقایسه نیست. بعضی از معلم ها در دوران کرونا هم ارتباطشون رو با دانش آموزاشون قطع نکردن. مراقبت کردن از دانش آموزاشون ارتباطشون رو. ولی بعضی ها نه از خدا خواسته. اون معلمی که دلش برای دانش آموز میسوزه، هوای دانش آموز تو اون 2 سالش هم داره، میگه من حقوق دارم میگیرم برای این. سیاستگذاری غلط اگر تو نظام آموزش و پرورش بشه جواب منو که تو قیامت نمیده که. من معلمم، من وظیفم وظیفه پیامبریه، رهبرم فرموده من وظیفم چیه. آیا میتونه مثلا فضای مجازی رسالت منو انجام بده؟ بعضی از معلم ها ارتباط داشتن با دانش آموزانشون فردی جمعی. خب شهرستان ها یه مقداری بیشتر، شهرهای بزرگ کمتر. ما قیامت میخوام جواب بدم. وای به حال اون معلمی که این 2 سال رفته تو خونش نشسته، رها کرده ایتام آل محمدو. اللهم صل علی محمد. خب حالا برگشتن بچه ها الحمدلله. یعنی ما مثل این میمونه که خرمشهر رو گرفتن نیرو نبوده، خب حالا نیرو رسیده، خب باید خرمشهر رو پس بگیری. بقول آقا خرم شهرها زیاده، شاید یه نگاهش هم اینجاست. بله اومد گرفت، ذهن بچه ها رو گرفت، دل بچه ها رو گرفت، وابستگی ایجاد کرد، وابستگی ایجاد کرد. خب پس بگیری این ذهن رو دوباره از دشمن، این دل رو باید پس بگیری. بعد به دانش آموزان عزیز عرض میکردم که حالا الحمدلله تو جلسه‌مون هم هستن، گوش میدن، همراهی میکنن تو بس از اول ماه الحمدلله، دوستان نوجوانمون، جوانمون. شما تو این جهاد تبیین وظیفه داری، خودت، رفیقات، همکلاسیات، امروز روزیه که حتی خیلی از شماها باید از معلماتون جلو بزنید، باید جلو بزنید. بیاید اول انقلاب، اول انقلاب، تب و تب انقلاب، اون مبارزه خیلی از ما دانش آموز بودیم دیگه، خیلی از دانش آموزا هم معلماشون جلو میزدن، از مدیران مدرسهشون جلو میزدن. آقا این نه، این معلم خوبیه. بله معلم خوبیه، منتها شاید بلد نباشه امروز چیکار کنه. معلمی که تو رو تربیت نمی کنه برای اینکه مبارزه کنی با جبهه دشمن، معلم مجاهد و مبارزی نیست، نمیتونه الگوی تو باشه. تو درس تو ازش فقط بگیر، به چیزای دیگه اش نگاه نکن. ریاضی یاد میده، ریاضی شو یاد بگیر، دینی تو، اجتماعی تو، هندسه تو یاد بگیر، چون خود به خود دانش آموز از معلم بالاخره روحیات و سکناتش هم میگیره. مواظب باشید نگیرید دانش آموزا. بعد تیم تشکیل بدید، معارف اسلامیتون رو ببرید بالا، شبهه ها رو جواب بگیرید، ببرید جواب بدید. همکلاسیاتون رو نذارید با شبهه بمونن. حالا میری یکی میپرسه دیگه، نه کی میپرسه؟ مگه مسجد میره؟ مسجد رفت مگه کسی رو پیدا میکنه که جواب سوالش رو بگیره؟ میره مسجد، اذان، الله اکبر، نماز خوندن، در هنوز از نماز تموم نشده، حاج آقا رفته. بعضی از مسجدهای ما اینه. دلسوز باشه روحانی، چند ساعت قبل از بر نماز بیاد، چند ساعت بعد از نماز بره خونه. بره خونه چیکار کنی؟ بشین تو مسجد، به در و دیوار نگاه کن، ولی محل بدونه که تو مسجد نشستی دو ساعت بعد از نماز. جوونه یه سوالی داشته باشه بدونه کجا باید بره بپرسه. میری خونه چیکار کنی؟ معلمی که تا دیروز فقط درس میداده، امروز وظیفش ده برابر یه معلم دیروزه. الان وظیفش رفع شبهات این دانش آموزه. مجاهدین فردا که بناست، که فرمود ابناء فارسن. ابناء فارس می نهید چی؟ یعنی فرزندان فارس. همین و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اینا رو خدای متعال می فرماد فرزندان فارسن. فرزندان فارس یجاهدون فی سبیل الله، اینا اهل جهاد فی سبیل الله هن. هنوز تو ذهن بچه های ما و نوجوان ها و جوان های ما اصلا راجب سبیل الله خیلی سوال هست. آقا باید حکومت اسلامی باشه برای چی؟ اسلام مگه میتونه مملکت داری بکنه؟ چجوری؟ ببین من که میخوام برای تشکیل حکومت اسلامی بجنگم، باید حکومت اسلامی رو شناخته باشم. برای من تبدیل به آرمان و آرزو شده باشه. باشه. اگه ابنا فرزندان فارس قرآن دیگه، آقا این آیه رو وردارید، آقایون فرهنگی، آقایون چه میدونم معلم ها، مدیر ها، آقایون پدر ها، مادر ها، این آیه رو قرآن بردارید، بر ندارید تکلیفتون خیلی زیاده. ابناء فارس حزب الله غالبن. حزب الله غالب ویژگیش جهاد همه جانبه فی سبیل الله، یعنی در جهت تحقق حکومت خدا. اگر بخواد کسی جهاد همه جانبه بکنه در جهت حکومت خدا، والا بلا به حضرت عباس انگیزه لازم داره، اولا علم لازم داره، معرفت لازم داره، اصلا بشنسه، اصلا خدا رو بشنسه، حکمرانی الهی رو بشناسه، حکمرانی شیطان و طاغوت رو بشناسه، بین اینها فرق قائل بشه، بعدم انگیزه داشته باشه برای اینکه در این میدان مجاهده کنه، مبارزه کنه. بچه هامونو فقط کاسب بار نیاریم، کاسب 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 کاسب. پدر مادرها حالا قیامتی هست دیگه، همیشه یه جوری با بچهش حرف میزنه که انگار این بچه هیچی، اصلا نه حس و عاطفه و ایمان و اعتقاد، هیچی. آره درس بخون، مدرک بگیری، پست بگیری، حقوق بالاتری داشته باشی، زندگی راحت تری بکنی. خب میدونی الان تو چیکار کردی؟ آقا پدر مادر، و اگه این درس خوند و بعد همش تو ذهنش این بود که به منفعت مادی از درس برسه، چه اتفاقی میفته؟ پس فردا میبینه با مدرکش پول در نمیاره، مدرکشو میندازه دور، میره اسنپ شروع میکنه به مصافحه‌کشی کردن، میگه اینجوری پول بیشتر در میارم. این خیانت رو کی کرده؟ پدرش کرده، مادرش کرده. بچه رو منفعت طلب بار بیاری، ببینه درس، از راه درس منفعت نمیرسه، میندازش دور، میره شروع میکنه، میشه شوتی از همین قوم، سوار ماشین میشه، میره بندر عباس، جنس و میاره میاره، مایی 50 میلیون 60 میلیون میزنه جیبش، فوق لیسانس هم هست. تو منفعت طلب بارش آوردی، خدا از تو نگذره پدر و مادر. تو ارزش درس، تحصیل، علم و معرفت رو به مطامع مادی و رفاه و هوس و اینها تلقین کردی برای فرزندت، تو کردی. براش جا انداختی، صد بار اومدی گفتی اینا که درس خوندن چی شد آخرش؟ من بدبخت شدم، من بیچاره شدم، تو میخوای چی بشی؟ میره چی کار میکنی؟ نابود میکنی نظام تربیتی فرزندت رو. فرزندت رو چیه؟ یک انسان رو، یک انسان رو. این همه شما روایت آیه نسبت به فضیلت علم دارید. علم یک فضیلته، برای کسب این فضیلت تلاش کن که به وسیله این علم بتونی رضایت خدا رو جلب کنی، اون موقع دیگه دنبال منافع شخصیش نیست، اون موقع دیگه سعی نمی کنه با این علمش پوست مردم رو بکنه وقتی پزشک شد، پوست بکنه وقتی پزشک شد، وقتی داروساز شد. اخبار داشتم می دیدم همین الان هست طرف مسئوله، خب توی همین بحث، حالا اسامی این محلهای اداری شدم رفته، تو همین وزارت بهداشت مثلا تو اون بخش داروسازیش، کسی که مسئول این بخشه خودش 16 17 شرکت داروسازی داره. و یک شرکت داروسازی دولتی داره. 16 شرکت داروسازی خصوصی داره، یک شرکت داروسازی دولتی داره. دیگه اخبار ساعت 2 اعلام میکنه دیگه. این که دیگه بعد میره دارو رو وارد میکنه، 1000 برابر میفروشه. همین آقای مسئول 1000 برابر چی میشه؟ این چجوری اینجوری گرگ شده؟ کیمو منفعت طلب بار آورده که فکر میکنه تو در هر جا که هستی ارزش به اینه که سود بیشتری ببری؟ 1000 برابر میفروشه. بعد میگه که آقا چرا مشکل پیدا کردیم سر مثلا داروهای داخلی؟ خب یه چه آدمی مسئول باشه اصلا اجازه میده داروهای داخلی بازار رو بگیره؟ توش سود نیست. بعد از مختصری مرور مسجد الاقصا و اینها، بالاخره در محکومیت این جنایات حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به مسجد الاقصا 400 نفر رو بازداشت بکنن، 60-70 نفر رو زخمی و مجروح بکنن، تو ماه مبارک رمضان وارد شن بزنن مسجد و در پیکرش رو خراب بکنن، مردم رو فراری بدن. رو این اصل رفتیم سراغ سوره مائده. گفتیم خدای متعال فرمود آخر الزمان یهود و نصارا با شما بازی، با دین شما بازی میکنه. در مقابل این یهود و نصارایی که با دین شما بازی میکنن، یه عده مؤمنن که جلو اینا وای میستن و اتفاقا پیروزم میشن به اینا. اون عده مؤمن ویژگی هایی دارن، یکی از ویژگی هاشون این بود که جاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. خلاصه بحث امشب دو دقیقه. خدایا ما فقط یه ابراز براءت، این کمترین کاری که میتونیم بکنیم. خدایا به وسیله نسل ما ریشه صهیونیست رو از عالم بکن. مثل نسل ما. خواستم یه دعایی بکنم، گفتم میترسید شما آمین بگید. خوبم نیست آدم این دعا رو پشت بلنگو بکنه، ولی من میگم این دعا رو که حداقل بدونی. پدر ما وقتی برای ما دعا میکرد یه دعایی رو خیلی تکرار میکرد، گفت خدا مرگتون رو برسونه اگر نخواهید به درد دین بخورید. این گریه میکرد و دعا میکرد. الان ببینم آقای پدر، آقای خانم مادر، میتونی چه این دعایی رو به بچت نگاه کنی بگی؟ گریه میکرد، میگفت خدایا تو شاهدی، من این بچه ها رو فقط برای دین میخوام، به درد دین نمیخوان بخورن، مرگشون رو برسون. و ما خودمون آمین میگفتیم. امروز اینه. امروز فرزندان ما اگر به درد دین نخورن مرده متحرکن. فردا به درد دین نخورن مرده متحرکن. مرده متحرکن. خدای ما از ما فعلا همین برمیاد، یه اعلام انزجار، یه اعلام همدردی با مؤمنین و مسلمین در بیت المقدس و فلسطین، یه اعلام انزجار از این خط دشمنی با دین. وقت جالبه با حرم امام رضا شروع میشه، با بیت المقدس تموم میشه، هر دوش هم منشأش اسرائیله. حراست حرم میاد میگه ما توی کلیپ های این قاتل جانی، این جوون منحرف شده، از این ور کلیپ های سلفی های تکفیری رو پیدا کردیم، از اون ورم فیلم ها و کلیپ های جریان شیعه انگلیسی. خونش همین قوم شماست. صادق شیرازی توهین های به مقدسات اینا رو میذاره کنار اون کلیپ ها، بعد هی اینا هی میبینه، هی میبینه، هی میبینه، میاد تو حرم کمین میشینه که طبق آموزه هایی که از طریق سرویس های جاسوسی موساد و جریان وهابیت طبق اون بره عمل بکنه. تعجب نکردی وقتی زد چرا فرار نکرد؟ چاقوکش نیست، چاقوکش باشه باید تیغ میندازه و در میده. مثل گرگ اولی رو میزنه، بعد دومی رو میزنه، بعد سومی رو میزنه، دوباره برمیگرده اولی رو میزنه. یعنی سرشار از کینه شده. اسرائیل وقتی تربیت بکنه کسی رو اینجوری تربیت میکنه. حالا چند درصد جوانای ما در معرض چنین انحرافی قرار دارن؟ اصلا شیعه و سنی نداره، ایرانی و افغانستانی نداره. با این فضای مجازی چند درصد جوانانمون در معرض چنین انحرافاتی قرار داره؟ آخرالزمان با دین شما بازی میشه توسط اینها. تنها راه غلبه بر اینها تغییر سبک زندگیه، با این پنج ویژگی که خدا شمرده، یحبهم و یحبونه، یه جوری زندگی کنی خدا دوست داشته باشه و تو رو به عشق به خدا برسونه. از ذلت نر المؤمنین، در برابر مؤمنین متواضع باشی. اعزت نر الکافرین، سرسخت باشی در برابر کفار. یجاهدون فی سبیل الله، یه قدمی ورداری برای تشکیل دولت کریمه بقیت الله. تلاش کنی، سهم داشته باشی، نقش داشته باشی، نقش داشته باشی. ولا یخافون لومت لائم، حرف هم بهت میزنن، ملامت هم میکنن، نترسی، این خیالت نباشه. مبارزت رو ادامه بدی، مبارزت رو ادامه بدی. طعنه میزنن. یکی از داغهای کربلا این طعنه زدن و ملامت کردن بود، توهین ها بود، توهین کردن، توهین کردن. لا اله الا الله. بذارید برم شام، داستان یهوده، بریم شام. پایگاه یهود تو کشور اسلامی کجا بود؟ همین شام. آدمایی که دور یزید رو گرفته بودن، مشاورین یزید، یهودی ها بودن. حسینی ها، سین زنا، دشمنی شما با یهود معاند با دین و رسول خدا و ائمه دشمنی خیلی دیرینه ایه. شما میخواید هزینه بدید یا نه؟ مولای شما ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو همین مسیر مبارزه با یهود جان عزیز خودش رو داد. آقا امت خیانت، بله امت خیانت کرد، چون دنیا پرست بودن. ولی اصل و اساس دشمن کی بود؟ یزید بود. یزید رو کی اداره میکرد؟ مشاورین یهودی. امام حسین چرا خروج کرد؟ خروج کرد تا مردم رو به خروج وادار کنه. مردم حرکت کنید، ولکن فی اسوه، این من عمل کنید، شما هم بر علیه این حاکمیت طاغوتی یزید قیام بکنید. امام حسین برای این کشته شد دیگه. برای چی کشته شد؟ اريد ان اعمل بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. یهود خیلی ضربه زده، از اون روز تو مکه ضربه زد، وقتی ترور کرد جد و پدر و پدر بزرگ پیغمبر اکرم و خود پیغمبر رو دنبال میکرد برای ترور تا مدینه. وقتی با عوامل و عمالش درب خانه فاطمه رو آتش زدن و امیر المؤمنین رو حد که حرمت کردن تا برسه کربلا و برسه شام. شام 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 لا اله الا الله. اصلا نمیدونم طرح کی بود، خدا لعنت کنه، شمر بود، طرح خود یزید بود، نمیدونم. خب برای چی میبرید زینب کبرا و ناموس امیر المؤمنین رو تو محله یهودی ها؟ اونها کینه دارن از علی ابن ابی طالب، صاحب خیبره، معلومه با اهل بیت حسین چه خواهند کرد اینها. تو محله یهودی ها چه گذشت به آل پیغمبر؟ چه گذشت به ناموس امیرالمؤمنین؟ چه کردن این یهودی ها؟ میخواد حرمت بشکنه، میخواد حرمت بشکنه. این حرمت شکنی همینجور ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد تا آوردن لا اله الا الله، بردن اینها رو سر بازار شام، گذاشتن رو سکوی برده فروش ها، حرمت بشکنن. اینا نتونن. دختر امام حسین میفرماد به ما بد نگاه میکردن. مگه چقدر اینها پوشش دارن؟ مگه چقدر پوشش دارن؟ میفرماد ما برای اینکه دیده نشیم صورتمون رو توی دستهامون بین زانو مخفی میکردیم، به ما نگاه نکنن. ورودی مسجد اموی، اونا که سوریه رفتن دیدن مسجد اموی رو، هنوزم هست سکو، هنوزم اون وضعیت هست. ورودی مسجد اموی یه سکوی گذاشتن اینها رو نشوندن، مثل یه ویترینی قرار دادن اهل بیت پیغمبر رو. من عرض می کنم امام حسین عرض کرد هامو، دختر امام حسین عرض فرمودن که هامو ان بنات رسول الله. دختر امام حسین شب عاشورا به یاران امام حسین فرمود از دختران رسول الله حمایت کنید ای جوان مردا، پاک درین ایها الطیبون، ای پاک درین پاکان عالم. اینو دختر امام حسین میگه. نتونستن پاکترین طیبون، پاکترین پاک ها رو کربلا کشتن. رسیدن شام که زیرو نداشتن دختران رسول خدا، شکستن حرمت ها رو تا رسیدن توی کاخ. از همه بدتر، حتی بدتر از ناموس پیغمبر چی بود؟ سر مطهر ابا عبدالله الحسین میان تشت گذاشت، یه دست چوب خیزران، یه دست جام شراب نجاست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.